سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه‌های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. باختر میگوید که نیروهای حکومت طالبان بار دیگر به موازی نظامی پاکستان در امتداد خط دیورند حمله کردند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داد که این حملات تواخر دیروز انجام شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تیاره‌های کشفی پاکستان روز گذشته بر فراز افغانستان پرواز می‌کردند. تیاره‌های جنگی پاکستان پیش از این اهدافی را در کابل، پکتیا و کندهار هدف قرار داده بودند. حکومت طالبان مدعی است که از آغاز درگیری ها 55 سرباز پاکستانی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند و 13 نیروی طالبان نیز کشته شدند. با این حال احمد شریف چودری مدیر روابط عامه ارتش پاکستان ادعا کرده که 274 نفر از نیروهای طالبان و 12 نفر از نیروهای پاکستانی در حملات اخیر کشته شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل نمیتواند آمار تلفات را تایید کند. حکومت طالبان از آغاز کار نوسازی علایم مرزی بین ایران و افغانستان در اسلام قلعه هرات خبر داده است. وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان روز جمعه 8 خود در بیانیه در صفحه ایکس خود نوشت که کمیته فنی کمیسیون امور مرزی این وزارتخانه روز جمعه کار عملی نوسازی علایم مرزی با ایران را در اسلام قلعه هرات با حضور تیم‌های فنی هر دو کشور آغاز کرد. نزدیک به یک سال پیش در جریان سفر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به افغانستان، معاون وزیر داخله ایران از اختلاف نظر با طالبان بر سر تعیین خطوط مرزی خبر داد. در اعلامیه وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان به هیچ اختلاف نظر اشاره نشده است، اما گفته شده است که تیم‌های فنی یونان و ایران در حال برنامه‌ریزی برای نوسازی تمام علایم و نشانه‌های مرزی بین دو کشور هستند. اداره راه آهن ایران میگوید که مبادلات تجاری بین ایران و افغانستان از طریق راه آهن در 11 ماه گذشته 17 برابر رشد داشته است. خبرگزاری دولتی مهر دیروز به نقل از شهریار نقی‌زاده، مدیر کل امور تجارت خارجی راه آهن ایران، گزارش داده که از ماه مارس 2025 تا فوریه 2026 حدود 650 هزار تن کالا از طریق راه آهن به افغانستان منتقل شده است. او افزوده که این حجم مبادلات تجاری از طریق راه آهن تا پایان سال جاری خورشیدی به 750 هزار تن خواهد رسید. در پی درگیری ها میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان در ماه اکتبر سال 2025 تجارت میان دو کشور متوقف شده و پنج شنبه گذشته این درگیری ها وارد صفحه دیگری شده است که هر دو طرف مدعی اند که به یکدیگر تلفات سنگینی وارد کردند. و پروازهای شهر استانبول ترکیه به تهران عصر روز جمعه به دلیل افزایش آمادگی نظامی ایالات متحده در اطراف ایران به حالت تعلیق درآمد. میدان هوایی بین المللی استانبول دیروز اعلام کرد که پروازهای خطوط هوایی ترکیه و دو خط هوایی ایرانی به تهران لغو شده است. پرواز خطوط هوایی ترکیه به شهر تبریز در شمال ایران که قرار بود صبح امروز انجام شود نیز لغو شد. در همین حال وزارت امور خارجه ایتالیا روز جمعه از شهروندان ایتالیایی خواست ایران را ترک کنند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که به ایتالیایی هایی که به عنوان گردشگر از ایران بازدید کردند و حضورشان در آنجا کاملا ضروری نیست، توصیه می شود ایران را ترک کنند. در حالی که مذاکرات به ایالات متحده بر سر برنامه هسته ایران تاکنون هیچ نتیجه ملموسی نداشته است، ایالات متحده پیش از حمله نظامی احتمالی به ایران حضور نظامی خود را در شرق میانه تقویت کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابراتوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابراتوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرات تحقیق کردند و نظریه های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمیتوانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان میدهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع میباشد. مالتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتند از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم مالتیسلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می دهند که هر یک از این را حال می آییم و مطالعه می کنیم. انساج مجموعه حجرات مشابهی که یک وظیفه مشخص را اجرا می نمایند نسج نامیده می شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است، انساج نباتی و انساج حیوانی. خب، شاگردان عزیز، نسج به مجموعی از حجرهای مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت‌های اطلاق می شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می کند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی، دوم، انساج اساسی، سوم، انساج بعایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعی از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است. نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بعایی یا انتقالی که با هر یک حال میاییم آشنا میشیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت میکنند. انساج بشروی اپیدرمیز این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها است که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند، انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج سکلرنشیما. میاییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد، حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساقه ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حالا میاییم انساج کولانشیما را میخوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها زخیم می باشد که قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری می دهد. انساج کولنشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگها کمک می کند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت می شوند. این بود انساج کولنشیما. می آییم انساج اسکلنشیما را می خوانیم. این انساج سخت و محکم می باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان زخیم شده و سرانجام حجرات آن می میرد. پوست سخت چهارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج می باشند. انساج اسکلنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد. یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خب این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت‌های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش‌های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره‌های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می‌کند. فلوئم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نبات را به عهده دارد و فلوئم از حجره‌های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می‌کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند. به چهار نوع میباشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. و مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش یعنی نوع انساج بشروی را میخوانیم. انساج بشروی این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگهای خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقشای همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می کند. میاییم نوع دومش را می خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند. اول انساج عضلاتی لشم، دوم انساج عضلاتی اسکلتی و سوم انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره های گفته می شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت اندام ها و اعضای داخلی بدن کمک می کند. به سه نوع می باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره های اعضای داخلی مثل روده ها و مثانه یافت می شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می کنند. انساج عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می کند، مثل حرکت دست ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب این بود انساج عضلاتی. می آییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست می آریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلای مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستن. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عملکرد اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب، به پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از مو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط مو یک حجره انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را به وجود آوردن است که عبارت از نسج، عضو، سیستم و موجود زنده میباشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت می باشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع می باشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع می باشند: انساج بشری، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع از این آشنا شدیم. با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده صحبت های داشتیم که گفتیم در اولین کسی که موجودات زنده را طبقه بندی کرد بیش از 2000 سال قبل فیلسوف و طبیعت شناس یونانی به نام ارسطو بود که اولین بار همین کس بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد، که موجودات زنده را به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد، یکی نباتات و دیگری هم حیوانات. بعد از او حیوانات را از لحاظ محل زیستی به سه گروه تقسیم کرد: حیواناتی که در خشک زندگی میکنند، حیواناتی که در آب زندگی میکنند و همچنان حیواناتی که در هوا زندگی میکنند. بعد نباتات را هم به سه گروه تقسیم کرد: علف ها، بوته ها و درختان، که در بعد از سالهای زیادی این طبقه بندی دیگر قابل استفاده نبود، چون که بعضی از موجودات زنده دیگر کشف شدند که هیچ مطابقت با این طبقه بندی نداشت، که بعد از او در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس، بیولوژیدان سویدنی، طبقه بندی جدیدی را انکشاف داد که تا حال هم از این طبقه بندی کارلوس لینوس ما استفاده میکنیم، که کارلوس لینوس به تمام موجودات زنده یک نام لاتینی که از دو کلمه یونانی ترکیب شده بود معرفی کرد، که کلمه اول نام علمی نمایندگی از نام جنس میکند و به حرف بزرگ انگلیسی شروع میشه، و کلمه دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکنه که به حرف کوچک انگلیسی شروع میشه، که مثال خوبش گلاب سفید یا روز آلبا بود. بعد از او هم خواندیم که چرا نامهای علمی نسبت به نامهای معمولی ترجیح داده شد، که دو مورد بود: یکی که در مورد موجود زنده قابل بحث هیچ غلطی رخ نمیداد، چون که دو موجود زنده هیچ وقت عین وقت نام علمی ندارن، بلکه نامهای مروج میتونن که عین وقت داشته باشن، ولی نامهای علمی یکسان هیچ موجود زنده در جهان ندارد. دلیل دیگه شی هم بود که نامهای علمی تغییر نمیخورد. نامهای مروج در هر کشور، در هر زبان، در هر لسان ممکن است تغییر بخورد، ولی نامهای علمی هیچ وقت تغییر نمیخورد، چون که نامهای علمی با یک زبان، یعنی به زبان لاتین نوشته شده و زبان لاتین در تمام جهان تغییر نمیخورد. بعد از شبیه های طبقه بندی را هم خواندیم که عبارت بود از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیلی، جنس و نواکه. ما گفتیم شش عالم داریم که آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشه، که عالم ها تقسیم شده فایلم را به وجود میآید.
بعد از او فایلم ها تقسیم شده به کلاس تقسیم می شوند. بعد از او کلاس ها به آردر، آردر ها به فامیلی، فامیلی به جنس ها و جنس به نوع تقسیم می شود. کی بود؟ مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما. میایم درس جدید را شروع می کنیم. درس امروزی ما راجع به باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات می باشد که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه ششم الی هشتم می باشد. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب باکتریا. باکتریا یکی از موجودات خیلی کوچک یک حجره می باشد شاگردان عزیز، که این موجودات کوچک از زنده جانهای دیگر فرق دارند، چون در جاهایی که زنده جانهای دیگر رشد کردن می تانه این موجودات رشد می کنند، چون این موجودات از جمله موجودات پرویکاریوت هست که هسته مشخص ندارند و باکتریا ها به دو علم تقسیم شدند، آرک باکتریا و یو باکتریا. آرک باکتریا این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونند زندگی میکنند، یعنی در چشمه های آب، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و مرداب ها که اکثر زندگان ها در اونجا نمیتونند زندگی کنند، این موجودات زنده در این نوع محیط ها رشد یا تکثر یا حتی زندگی خود را همونجا میکنند. بعد دیگر یو باکتریا می باشد که یو باکتریا موجودات هستند که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی می کنند، که مثال خوبش اشیرشیا کولی است که تعداد زیاد از این نوع باکتریا در روده های انسان زندگی می کنند. بعد راجع به پروتستا میایم صحبت میکنیم. پروتستا موجوداتی هستند که بعضشان یکحجروی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنند، که پروتستاها از جمله یوکاریوت ها میباشه، که پروتستاهایی که حیوان مانند است، یعنی خاصیت های حیوان ها را به خود داره و نام پروتوزوا نامیده میشه، و پروتستاهایی که نبات مانند است، یعنی خاصیت های نبات را به خود دارد و نام الجی نامیده میشه. بعد از اون راجع میایم راجع به فنجی صحبت میکنیم، که موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت می باشد، که این موجودات بدون کلوروفیل می باشند. تکثر این موجودات توسط سپورها می شود و از تجزیه کردن مواد و عناصر چهارطرفشان مواد غذایی خود را به دست می آورند، مانند سمارق. بعد از اون میاییم راجع به عالم نباتات صحبت می کنیم. نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود می آیند، که بیشتر این نباتات سبز رنگ می باشه. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی در یک جای ساکن هستند. حجره هایشان علاوه بر غشای حجروی دیوار حجروی هم دارد و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن که توسط عملی فوتوسنتیز یا ترکیب زیی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میسازن و غذای خود را خودشان به دست میارن. بعد از عالم نباتات میایم راجع به عالم حیوانات هم صحبت میکنیم، که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن، ولی حجره هایشان دیوار حجروی ندارن و نه تنها در ساختار خود غشای حجروی دارن بلکه دیوار حجروی دارن، تنها در ساختای خود غشای حجروی دارن، که این موجودات برعکس نباتات توسط اعضای حرکتی خاص از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن، و همچنان این موجودات غذای خود را خودشان نمیتونن به دست بیارن، که این موجودات از نباتات و از حیوانات دیگر تغذیه میکنن. بعضی از این موجودات ستون فقرات دارد، ولی بعضی از اینها بدون از اینکه بدنشان ستون فقرات داشته باشد بدنهایشان نرم میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما آمدیم با همو شش عالم که ما در جلسه قبلی ما گفتیم که عالم که است یا دسته های طبقه بندی عالم یا کینگدم که است، ما موجودات زنده را به شش عالم یا به شش کینگدم تقسیم کردیم، که عبارت می باشد از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات. میایم با هر کدام از این کم آشنا میشیم که باکتریا چیست، پروتستا، فنجی و نباتات و حیوانات چی می باشد. خب در قدم ما راجع به باکتری ها صحبت کردیم، گفتیم که باکتری ها موجودات هستند که از موجودات دیگر خاص هستند، چون در جاهایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونن همین باکتری ها در اونجا زندگی میکنن، که باکتری ها به دو عالم تقسیم شده، یکی آرک باکتری و دیگری هم یو باکتری میباشد. که در قدم اول ما آرک باکتریا را خواندیم، که این نوع موجودات در محیط های دشوار، در محیط هایی که موجودات دیگر زندگی کردن نمیتونه زندگی میکنه، یعنی در چشمه های آب داغ، آب شور و همچنان مرداب ها که اکثر زنده جان های دیگر در اون محیط حتی نمیتونه رشد کنه، تکثر کنه، زندگی کنه، ولی این موجودات زنده یعنی آرک باکتریا در اونجا زندگی میکنه، هم رشد میکنه، تکثر میکنه. خب عالم دیگرش هم یوبکتریا بود که ما گفتیم یوبکتریا موجودات هستن که در آب، خاک و بعضشان در بدن انسان ها زندگی میکنه که مثال خوبش شریشیا کولی است که تعداد زیادی از این باکتری ها در روده های انسان زندگی میکنن و به عملی هضم به انسان ها کمک میکنن. خب عالم دیگر عالم پروتستا بود که ما گفتیم پروتستا موجودات هستن که بعضشان یک حجوی و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، یعنی بعضشان فقط از یک حجره فعالیت های خود را میکنن، یعنی غذا میکنن، تکثر میکنن، تغذیه خود را به دست میارن و بعض دیگرشان به شکل اجتماعی زندگی میکنن، به شکل گروهی با هم یک جای زندگی میکنن و تمام فعالیت های خود را به شکل گروهی انجام میتن که پروتوستا ها از جمله یوکاریوت میباشه و پروتوستا هایی که حیوان مانند هستند در وجودشان خاصیت های حیوان است به نام پروتوزوا نامیده میشه و پروتوستا هایی که نبات مانند هستند در وجودشان خاصیت های نبات میباشه به نام الجی نامیده میشه. بعد از عالم پروتوستا عالم فنجی را به خانش گرفتیم، گفتیم موجودات زنده دیگر به نام فنجی است که از جمله موجودات یوکاریوت میباشه که این موجودات بدون کلروفیل میباشه، یعنی کلروفیل نداره. تکثری موجودات توسط سپورها میشه که این موجودات از تجزیه کردن مواد و عناصر چار اطرافشان مواد غذایی خود را به دست میارن که مثال خوبش سمارق میباشه که سمارق در محیط هایی که مرطوب میباشه زیاد پیدا میشه یا در موسم بارانی در چوب هایی که در حال خراب شدن میباشه سمارق پیدا میشه که از محیط چار اطراف خود یا تکثر میکنن. بعد از عالم فنجی ما اومدیم راجع به عالم نباتات صحبت های داشتیم، گفتیم که نباتات موجودات چند حجروی هستند، یعنی از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمدن. بیشتر این نباتات سبز رنگ میباشه که دلیل سبز بودنش هم به این میباشد چون که در یا در حجره های خود کلروفیل داره. این موجودات زنده از یک جای به جای دیگر حرکت کردن نمیتونن، یعنی ساکن هستن و حجره هاشون علاوه اینکه غشای حجروی داره دیوار حجروی هم داره و این موجودات غذای خود را خودشان میسازن که غذای خود را توسط عملی فتوسنتز یا ترکیب زایی به دست میارن که انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنن که با کمک نور خورشید، آب و خاک یا با خود گلوکوز و قند میسازن که می مواد غذایی عالم نباتات میباشد. بعد از عالم نباتات ما اومدیم راجع به عالم حیوانات صحبت های داشتیم، گفتیم که این موجودات هم مانند عالم نباتات موجودات چند حجروی میباشن که از اجتماع میلیون ها حجره به وجود آمده هستن و ساختار و ساختمان های ای عالم خیلی پیچیده می باشه. حجره های ای عالم که است دیوار حجروی ندارد، تنها در ساختار خود غشای حجروی دارد، دیوار حجروی هیچ نداره و این موجودات برعکس نباتات می تواند که توسط اعضای حرکی خاص خود حرکت کنه که اعضای حرکیشان می تواند بالها باشد یا هم دمشان باشد و یا هم پاهایشان باشد که توسط امی اعضا یا حرکت می کنند. بعد از او آمدیم گفتیم که این موجودات غذای خود را برعکس عالم نباتات غذای خودشان ساخته نمیتونن. عالم نباتات خود از ترکیب زیایی عملی فتوسنتز غذای خود را خودشان ساخته میتونن، ولی عالم حیوانات غذای خود را خودشان نمیتونن که بسازن، بلکه غذای خود را به دست میارن. چگونه؟ از موجودات دیگر یا از حیوانات دیگر و از نباتات یا تغذیه میکنن و غذای خود را خودشان به دست میارن. و بعضی از این موجودات که است ستون فقرات داره و بعضی دیگر از این موجودات که است بدنهاشان نرم میباشد و ستون فقرات نمیداشته باشن، که در فصل های بعدی با هر یک از این عالم موجودات جدا آشنا میشیم و به طور مختصر ما با هر عالم با ساختارشان، با وظایفشان، با اعضایشان و همچنان با نوعشان، با کلاس ها و فایلم ها و آردرها با تمامشان ما در فصل های بعدی آشنا میشیم. فقط در این فصل ما یک آشنایی کوتاه با این شش عالم پیدا کردیم. خب شاگردان عزیز، با پایان جلسه امروزی رسیدیم. در جلسه امروزی براتان 8 سوال کارخانگی میتام و همچنان کارخانگی دومتان همین میباشه که تمرینات فصل اول را حل کنید. خب این 8 سوال عبارت میباشد. خب سوال اول عبارت است: عالم باکتری ها چرا خاص هستند؟ شما در جواب از فقط اما قدر ناشتا میکنین که عالم باکتری ها از هی لحاظ و از هی لحاظ خاص هستند. سوال دوم: پروتستا را تشریح کنید. تمام عالم پروتستا را تشریح کنید که در جلسه امروزی ما به خانش گرفتیم. سوال سوم: آرک باکتریا چیست؟ آرک باکتریا را تشریح میکنید دیگه که در چگونه محیطی ها رشد میکنن و در چگونه محیطی ها تکثر میکنن. سوال چهارم: یو باکتریا را تشریح کنید. سوال پنجم: وظیفه اشریشیا کولی چی میباشد؟ سوال ششم: پروتیست‌های حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند؟ که ما در درس امروزی ما خواندیم که یکی پروتیست‌های نبات مانند است و یکی حیوان مانند. شما فقط پروتیست‌های حیوان مانند را نام بگیرید که پروتیست‌های حیوان مانند به چی نام نامیده میشوند. سوال هفتم، عالم فنجی را تشریح کنید. تمام عالم فنجی را که در جلسه امروزی ما خواندیم و را به خوانش گرفتیم، شما میتونید که تشریح کنید که عالم فنجی میباشد و در این گونه محیط یا رشد میکند. سوال هشتم، فرق عالم حیوانات و نباتات در چیست؟ تمام فرق و تفاوت های عالم حیوانات و نباتات را نوشته کنید. خب شاگردان عزیز، در پهلوی هشت سوال شما هشت سوالات آخری فصل که در آخر فصل